ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا هشتمین بسته تحریمی درباره نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. خواهر مجید کاظمی با قرار وثیقه آزاد شد. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام قریب الوقوع دو متهم شاهچراغ ابراز نگرانی کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید، با رادیو فردا و شنونده مشروع این بخش خبری هستید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در جریان نشست امروز خود در بروکسل هشتمین بسته تحریم‌ها علیه ایران در رابطه با نقض حقوق بشر را تصویب کردند. سازمان بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران دو نهاد وابسته به سپاه هستند که در فهرست تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. همچنین نام 5 تن از جمله سلمان آدینه‌وند، فرمانده یگان امداد تهران بزرگ، محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سعید منتظر المهدی، سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور، به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شد. بنابر اطلاعیه اتحادیه اروپا، هم‌اکنون اقدامات تحریمی شامل 216 فرد و 37 نهاد می‌شود. این اقدامات شامل محصور شدن اموال، ممنوعیت سفر و تبادلات مالی است. این نهاد اروپایی با اعمال این تحریم‌ها بار دیگر خواستار متوقف کردن صدور احکام اعدام و اجرای آن علیه معترضان شده است. اما امیر کاظمی، پسرعموی مجید کاظمی، یکی از اعدام شدگان پرونده موسوم به خانه اصفهان، به رادیو فردا گفت که سمیه کاظمی، خواهر مجید، روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شده. او در این حال تاکید کرد که خانواده از وضعیت و محل نگهداری حسین و مهدی کاظمی، دو برادر مجید کاظمی، اطلاعی ندارند. با امیر کاظمی، پسر عموی مجید کاظمی، درباره جزئیات خاکسپاری او بعد از اعدام و همچنین فشارهای امنیتی بر خانواده‌اش گفتگو کردم که دعوت میکنم بشنوید.
حسین و مهدی هنوز ما نمیدونیم کجا دستگیر شده، ولی تونستیم سمیه رو آزاد کنیم، شکر خدا. رفتیم وثیقه براش گذاشتیم، الان شکر خدا آزاده. داریم پیگیر میشیم که ببینیم بچه‌های دیگه‌مون کجا. نمیدونم واقعا چی میخوان از جون این خانواده. این بچه‌ها هیچ کاری هم نکردن، گرفتنشون که ما مراسمو برگزار نکنیم.
گفتید که از مهدی و حسین هیچ خبری ندارید، درسته؟
دقیقا، ما الان مهدی حسین هیچ خبری نداریم، نمیدونیم کجان، در حال پیگیری هستن خانواده که ببینن اصلا کجان این بچه ها.
الان وضعیت خانواده چطور هست؟ گفتید که اینا رو بازداشت کرده بودن که مراسم برگزار نشه. آیا خانواده تونستن مراسمی برگزار کنن؟ شرایط به چه صورتیه؟
شرایط به شدت امنیتی بود دیروز. خب مراسم رو می‌خواستیم برگزار کنیم، صبح خیلی زود، ساعت 4 صبح، ریختن بچه‌ها رو دستگیر کردن، مهدی و حسین، و 2 ساعت از ساعت 6 اومدن سمیه رو بردن که تا همین امروز سمیه تو بازداشتگاه بود. درخواست مراسم رو خواستیم برگزار کنیم، من پوسترش رو انتشار دادم و خب خیلی از دوستان خواستن که برن دم مراسم. مسیرها رو بسته بودن به سمت قبرستون، کلا مسیر ورودی شهر حبیب بابات رو بسته بودن، از سمت جاده نایم سمت قبرستون و جاده رو بسته بودن و هر کس که میخواسته بره با توهین برخورد باشون میشده. این سری بچه ها که داشتن برامون توضیح میدن، از همون عکس گرفتن، پلاکمون عکس گرفتن، با همون خیلی بد برخورد کردن. اینکه چرا میخواید برید، اصلا چه نسبتی دارید، دارید برای قاتل این کار رو انجام میدید، در حالی که تمام بچه ها میدونن که مجید بیگناه بوده و خیلی از بچه‌ها رفته بودن ولی نذاشته بودن، ورودی رو بسته بودن. ما نتونستیم مراسم برگزار بکنیم.
گزارشی تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود درباره نحوه خاکسپاری مجید کاظمی که در حضور برادرش در یک قبری که اندازه او نبوده و کوچک بوده به زور جا دادن. شما این گزارش ها رو تایید می‌کنید؟ به چه صورتی بوده؟
اون روزی که محسن رو دست می‌کردن، همون روزی که مجید رو کشتن، روز جمعه صبح خیلی زود به محسن زنگ زده بودن، گفتن بیا کارت داریم، بودن، نگفته بودن مجید اعدام شده و حالا هر چیز دیگه. خب عموما روز جمعه اعدام صورت نمیگیره به خاطر اینکه روز مقدسیه برای مسلمان، ولی خب جمهوری اسلامی اسمش صرفا جمهوری اسلام بویی از اسلام نبود. زنگ زدم گفتن سری خودتو برسون، رسیده اونجا ازش گوشیشو گرفتن و بردنش برادرشو بهش نشون دادن، بعدم در جا گفتن که خب سوارشو می‌خوایم ببریم پاکش کنیم و بردنش سر قبر، یه قبر کوچیک. مجید خب قدش بالا بود که 1.82-3.4 سانت قدش بود. به زور توی قبر جاش میدن، پاشو خم میکنن تو قبر جاش میدن و خاکو میریزن و اینم قبر داده شد. به همین سادگی به ما اجازه ندادن مراسم برگزار کنیم. اومدیم بچه رو جابجا کنیم، گفتن غیر قانونیه، شما حتما جواز بگیرید. بعد خیلی خواستیم مقاومت کنیم، خیلی بخوایم مقاومت کنیم، اصلا بتون می‌ریزیم که حتی نبش قبر هم نتونید بکنید. تو اون روزی که پدر مادر میان سر قبر، فور از مامور امنیتی بوده، میخندیدن بهمون، به بچه هامون میخندیدن و سر اینکه داشتن میخندین اصلا اونجا درگیری ایجاد میشه، کسی نمیتونه تحمل کنه که سر خاک بچهش به بچهش بخند. مامورا با برخورد فوق‌العاده بد بی‌نزاکت و آخرش هم که داشت جمعیت جمع میشد گفت اگر اینجا نرین همه تون دستگیر میکنین، من که مجبور شدن خانواده برن. من واقعا فقط خیلی دوست دارم یه مسئولی بیاد یه توضیحی توی رسانه بده که این چه نوع رفتاریه که با خانواده داغدار میکنند. چرا باید کسی نتونه اجازه نداشته باشه برای بچهش مراسم بگیره؟ این برای ما بزرگترین سواله. شما میکشین، خانواده رو هم تهدید میکنین و اجازه نمیدید که حتی مراسم براش بگیرین. شما چجوری یک کسو اعدام میکنید بدون که به خانوادهش اطلاع بدید، بدون اینکه خبر بدین که آقا این اتفاق قراره برای بچه‌تون بیفته؟ تو بی اطلاعی کامل دستگیرش کردی، بدون بی اطلاعی کامل براش دادگاه برگزار کردی. اجازه فرجام خواهی که به ما داده شده تو مدت زمان کم بوده، فرجام خواهی ما کردیم، انواع و اقسام ادله رو بردیم، باز اعدامش خواستید بکنید اطلاع ندادید. قراره دیگه چه بلا دستگیر میکنید خانواده رو؟ قراره دیگه چقدر بلا سرمون بیارید؟ چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
صدای امیر کاظمی پسر عموی مجید کاظمی را میشنیدید از متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان که بامداد جمعه به اتفاق صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی اعدام شد. اما ادامه خبرها، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به احتمال اعدام قریب الوقوع دو شهروند افغان در ایران، محاکمه آنها را نمایشی خواند و اعلام کرد که مدارک موجود تنها بر اساس اعترافهای زیر شکنجه متهمان به دست آمده است. این سازمان از جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن آنچه که ماشین اعدام حکومت خوانده اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی اعمال شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرده که حکم اعدام دو متهم پرونده حمله به شاه چراغ تایید شده و این حکم به زودی در یکی از خیابان‌های شیراز به اجرا در خواهد آمد. و در پی کشته شدن 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم در حمله مسلحانه‌ای که شامگاه 30 اردیبهشت به یک برجک مرزبانی در سراوان اتفاق افتاد، کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی بار دیگر با استفاده از هشتگ سربازی اجباری از مشقت‌های سربازان و مخاطراتی که آنها را تهدید می‌کند نوشتند. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
پس از حمله مسلحانه‌ای که شامگاه شنبه به یک برجک مرزبانی در مرز سر سراوان روی داد، 5 نفر شامل 3 سرباز وظیفه و 2 استوار دوم کشته شدند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این حمله را حمله تروریستی معاندان خواند و مدعی شد که حمله کنندگان با تحمل تلفات از صحنه درگیری متواری شدند. با وجودی که هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان، این حمله را به گروه جیش العدل از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی نسبت داد. با وجود ادعاهای فراوان جمهوری اسلامی درباره گرفتن انتقام از گروه‌های مسلح مستقر در پاکستان، هنوز موفق نشده است امنیت مرزبانان ایرانی را تامین کند. آذر ماه سال گذشته نیز سپاه پاسداران از کشته شدن 4 تن در مناطق مرزی سراوان خبر داده بود. در همین زمینه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از پاکستان خواسته است هر چه سریع‌تر به توافقات دو کشور برای سرکوب گروه‌های تروریستی جامعه عمل بپوشاند. همچنین در ادامه و در پی کشته شدن مرزبانان ایرانی، احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی ناجا در این باره میگوید:
البته ما تذکر میدیم به کشورهای همسایه‌مون هم حسن همجواری رو رعایت کنن. ما صبرمون بالاخره تا حدودی هست و اینا نباید اینا اجازه بدن از داخل کشورشون بیان موضوعات ضد امنیتی انجام بدن. البته در این راستا با پایمردی رزمندگان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان که قریب به 2 ساعت به طول انجامید، 5 نفر از بهترین همکاران ما، 3 نفر سرباز و 2 نفر درجه دار پایور مرزبانی ما در این استان به درجه رفیع شهادت نال شدن و 2 نفر هم مجروح شدن.
بعد از انتشار این خبر که بازتاب‌های وسیعی در افکار عمومی داشت، بسیاری از ایرانیان نگران وضعیت امنیت مرزبانان ایرانی در منطقه مهم شرق کشور شدند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند حاکمیت برای عبور از چالش‌های استان‌های مرزی تلاشی نمی‌کند. در واکنش به این موضوع، شاهزاده رضا پهلوی با ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان جان باخته در توییتی ضمن تروریستی خواندن این حمله، آن را شدیداً محکوم کرد. کشته شدن سربازان جوان آموزش ندیده در مرز سراوان باعث شد هشتگ سربازی اجباری در شبکه‌های اجتماعی دوباره فراگیر شود. و همچنین بار دیگر مسائلی در ارتباط با فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم در مرزهای ایران توسط حکومت مطرح شد. مرزبانان که اغلب سربازان وظیفه هستند با کمترین امکانات در حال تأمین امنیت مرزهای کشورند. بسیاری از این سربازان وظیفه بدون اینکه آموزش‌های لازم، حرفه‌ای و طولانی مدت را دیده باشند و از طرف دیگر بدون اینکه به ابزارهای روز و فناوری‌های نوین مجهز باشند، با امکانات محدودی از نظر تسهیلات، تجهیزات، جاده، وسایل ارتباطی، خدمات درمانی و پزشکی، ایمنی و حتی نیروهای پشتیبانی که با واکنش سریع و فوری بتوانند به کمک مرزهای ایران بیایند، امنیت مرزهای کشور را تأمین می کنند. با این شرایط، تأمین معیشت از مهمترین دغدغه‌های مهم سربازان است که به خدمت اجباری می روند. آنها با تحمل دوری از خانواده و حفظ مرزهای کشور در شرایط سخت، حقوق دریافتیشان بسیار کم است.
گزارش نسرین افشار را می شنیدید، اما ادامه خبرها. در پی کنارگیری علی شمخانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر احمدیان را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. علی شمخانی حدود 1 دهه و از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی این سمت را بر عهده داشت. نام او در ماه‌های اخیر از یک سو با پرونده احیای روابط با عربستان سعودی گره خورده بود، و از سوی دیگر یکی از نزدیکان او علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی اعدام شد. علی اکبر احمدیان که 62 ساله است در 2 دهه اخیر ریاست مرکز راهبردی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. او همچنین از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای احمدیان که دانش آموخته دندانپزشکی و سپس امور مدیریت استراتژیک است، پیشتر به مدت 7 سال ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را بر عهده داشت. و در خبر دیگر هم یک روزنامه‌نگار حوزه موسیقی در ایران از ممنوع کار شدن رضا صادقی، محسن یگانه، امیر مقاره، بابک جهانبخش و امید حاجیلی از خوانندگان شناخته شده در ایران خبر داد. بهمن بابازاده روزنامه‌نگار حوزه موسیقی در این باره در توییتی نوشت که این خوانندگان از سوی کمیته پیگیری وضعیت چهره‌ها ممنوع کار شدند. رضا صادقی خواننده نیز با بازنشر توییت آقای بابازاده در کانال تلگرامی خود به این خبر واکنش نشون داد. برخی رسانه ها اعلام کردند که رضا صادقی و امیر مقاره ممنوع خروج نیز شدند. در بخش قبلی خبر امیر مقاره را به اشتباه امیر مقاره عنوان کردیم که از این بابت من پوزش میخوام و به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. و اما یک خبر دیگر، بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه در نشستی با موضوع چالش‌های بازار مسکن و اجاره بها گفت قیمت مسکن طی 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شده. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حالی که در سال‌های قبل حدود 4% ساکنان تهران در مناطق حاشیه‌ای سکونت داشتند، این رقم اکنون به 5% افزایش یافته. ابراهیم رئیسی در دوران انتخابات ریاست جمهوری وعده ساخت سالانه 1 میلیون مسکن را داده بود، در 2 سال گذشته اما سخن خود را تغییر داده. برای اخبار بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها به وبسایت ما radiofarda.com می توانید مراجعه کنید.